سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. این برنامه روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر پخش می شود. من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. امیدوارم روز چهارشنبه را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، میگوید هیچ بهانه نمیتواند که محرومیت آموزش دختران و زنان افغان را توجیه کند. آقای بنت امروز در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که به مناسبت 3 سالگی بسته شدن مکاتب بالاتر از صنف ششم در افغانستان با کمپاین جهانی صدای دختران افغان، آموزش نمیتواند منتظر بماند پیوسته. او همچنان افزوده که همه زنان و دختران در افغانستان حق آموزش دارند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در تابستان 1400 خورشیدی دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دختران دانش آموز بستند و چند ماه بعد از آن دروازه های پوهنتون ها نیز برای دانشجویان دختر بسته شدند. گروهی از دختران افغان که برای ادامه تحصیل به اسکاتلند سفر کردند، رسماً تحصیلات خود را در بخش طب در آن کشور آغاز کردند. این گروه 19 نفری در 21 آگست امسال از پاکستان به اسکاتلند رفتند. خبرگزاری فرانس پرس امروز به نقل از زهرا حسینی، یکی از این دانشجویان، گزارش داده که گفته است آرزویش برای دکتر شدن با ادامه تحصیلاتش در اسکاتلند به حقیقت پیوسته. این دانشجویان افغان که در 3 سال گذشته به خاطر ممنوعیت طالبان از ادامه تحصیلات عالی محروم شده بودند، از سوی بنیاد خیریه لیندا نورگروف به اسکاتلند منتقل شدند. انتظار می رود که مجمع عمومی ملل متحد امروز در مورد قطعنامه رأی‌گیری کند که بر اساس آن فلسطینی ها خواهان پایان حضور اسرائیل در غزه و کرانه غربی شدند. در این قطعنامه همچنان خواسته شده که نیروهای اسرائیل باید مناطق اشغالی فلسطینی ها و شهرک های یهودی نشین را تخلیه کنند. این قطعنامه در حال به مجمع عمومی ملل متحد که 193 عضو دارد ارائه شده که جنگ اسرائیل علیه گروه تندب حماس در غزه در آستانه 1 سالگیش قرار دارد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی میشناسند. در حمله تیاره بی‌سرنشین که گمان می رود از سوی اوکراین انجام شده، یک انبار سلاح و مهمات در غرب مسکو، پایتخت روسیه، هدف قرار گرفته. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، پس از حمله دیشب آتش سوزی بزرگ در منطقه تویر رخ داد و سبب شد تا باشنده های محلی خانه هایشان را ترک کنند. اخیراً از افزایش حملات تیاره های بی‌سرنشین اوکراین در مناطق مختلف روسیه به ویژه حومه مسکو گزارش شده. و انتظار می رود که تیم ملی فوتسال افغانستان امروز در برابر ارجنتین به میدان برود. این بازی در سلسله جام جهانی فوتسال 2024 7:30 شام به وقت افغانستان در تاشکند، پایتخت ازبکستان، آغاز می شود. پیش از این تیم ملی فوتسال افغانستان در بازی نخستش در برابر انگولا 6-4 پیروز شد. ارجنتین هم اوکراین را با نتیجه 7-1 شکست داده است. پنج و چهار دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، دیدبان حقوق بشر میگوید که حمله طالبان بر آموزش دختران در افغانستان به آینده این کشور آسیب میرساند. دختران چی میگویند؟
اگر دخترها تحصیل نکنند، در آینده نمیتونند کدام دختر معلم باشه و یا دکتر باشه و یا کدام شغل دیگر کار کنند. و این وضعیت نه تنها برای خودشان، بلکه به خود جامعه ما هم خطرناک است.
افغانستان موضوع مورد بحث در نشست امروز شورای امنیت ملل متحد خواهد بود. سازمان جهانی صحت از ثبت یک مورد جدید بیماری پولیو یا فلج کودکان در جنوب افغانستان خبر داده.
بی‌پروایی به کارزار پولیو پیامدهای ناگوار را به همراه داشته و عدم واکسین پولیو میتونه منجر به چالش‌های جدی بر سلامتی شهروندان شود و افراد دارای مرجعیت بیشتر بشود.
و سلسله بازی های یک روزه میان تیم های ملی کرکت افغانستان و آفریقای جنوبی امروز آغاز شد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر با شمای من جعفر احمدی به همکاری بهروز دلیری مسئول بخش فنی استادیو میزبان شما هستم. برنامه کاروان زهرا هم در نیمه دوم این ساعت با شما خواهیم داشت. میپردازیم به جزئیات بیانیه دیدبان حقوق بشر در مورد ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان. در بیانیه آمده است که حمله طالبان بر آموزش دختران افغان به آینده افغانستان آسیب میرساند و تأثیرات منفی بر تمامی امور زندگی افغانها دارد. ما در گزارش در این مورد نظر شماری از دختران محروم از آموزش و تحصیل را هم پرسیده ایم. می گویند که این سیاست طالبان مانع توانمند شدنشان می شود.
سازمان دیدبان حقوق بشر HRW اعلام کرده که طالبان با محروم کردن کامل دختران از آموزش به طور سیستماتیک به حقوق زنان حمله می کنند و این کار به نظام آموزشی افغانستان و مردم آن در طولانی مدت آسیب وارد می کند. این سازمان روز سه‌شنبه 17 سپتامبر به مناسبت تکمیل شدن 3 سال از ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم مکتب در اعلامیه این ممنوعیت را زن ستیزی خوانده، گفته که نابرابری جنسیتی را در نظام آموزشی افغانستان نهادی نمی کند. در ادامه آمده که منع آموزش دختران بر تمامی جوانب زندگی افغانها تأثیر منفی دارد و برای آینده کشور پیامدهای ناگوار اجتماعی در توسعه و رشد اقتصاد افغانستان به همراه خواهد داشت که با گذشت هر روز آسیب آن بیشتر می شود. سازمان دیدبان حقوق بشر تاکید کرده که به دلیل ممنوعیت دختران از آموزش، افغانستان در آینده با کمبود جدی زنان تحصیل کرده مسلکی در زمینه‌های مختلف زندگی از جمله دکتران، پرستاران و معلمان زن مواجه خواهد شد. این سازمان میگوید با آنکه ممنوعیت آموزش دختران افغان بحث‌های جهانی را برانگیخته، اما دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی تاکنون اقدام قابل توجه برای لغو این ممنوعیت‌های وضع شده طالبان انجام ندادند. دیدبان حقوق بشر از جامعه جهانی خواسته تا بر حکومت طالبان فشار وارد کند تا محدودیت‌های خود در این خصوص را به گونه فوری لغو کرده و با وعده‌های قبلی خود در مورد بازگشایی مکاتب دختران اقدام کند. این سازمان همچنان از طالبان می‌خواهد که هرچی زودتر به ممنوعیت تحصیلات متوسطه دختران پایان دهند و زمینه آموزش مسئول و با کیفیت دختران را فراهم کنند. اما حکومت طالبان همواره آموزش و کار زنان را موضوعات داخلی افغانستان خوانده و تأکید کرده که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در این کشور تأمین است. در این حال تعدادی از دخترانی که از آموزش محروم شده اند می گویند که این ممنوعیت نه تنها حمله به حقوق دختران است، بلکه توانمندی های آنها را نیز از بین می برد. بهاره باشنده کابل و تبسم باشنده مزار شریف که به دلیل ممنوعیت طالبان در 3 سال گذشته از آموزش محروم بوده اند به رادیو آزادی گفتند:
نبود دخترها و زنان تحصیل کرده باعث فروپاشی بخش های مهم حیاتی مثل صحت، آموزش و اداره خود شد و ما به سوی تاریکی رانده میشیم. توانایی بازسازی کشور ما را کاملا از دست خود دادیم و این یک بی‌عدالتی بسیار بزرگ است و تنها بحران موجود در افغانستان بیشتر عمیق‌تر می‌سازد.
این موضوع با آینده افغانستان آسیب میرسانه و ضرر میکنه، به خاطر که اگر دخترها تحصیل نکنن در آینده نمیتونن کدام دختر معلم باشه و یا دکتر باشه و یا کدام شغل دیگر کار کنن و این وضعیت نه تنها برای خودشان بلکه به خود جامعه ما هم خطرناک است و برای بهتر شدن آینده باید حق تحصیل برای دخترها فراهم شود.
این در حالی است که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان در آگوست سال 2021 بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم مکتب محدودیت وضع شد و سپس در اواخر سال 2022 دختران از رفتن به پوهنتون نیز منع شدند. بر اساس آمار سازمان آموزشی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو، در حال حاضر 2.5 میلیون دختر در افغانستان از آموزش محروم هستند.
احتمال می رود که وضعیت کنونی افغانستان به ویژه وضع محدودیت بر آموزش و تحصیل و کار دختران و زنان در افغانستان امروز در نشست شورای امنیت ملل متحد هم مطرح شود در این نشست که ساعت 6:30 شام به وقت کابل آغاز می شود. روزا تنبایو و نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان گزارش خود را در مورد وضعیت کنونی کشور ارائه خواهد کرد. در بخش از این گزارش با اشاره به سیاست‌های سختگیرانه طالبان علیه زنان و قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر آنان آمده است که این قانون زنان در افغانستان را با محدودیت‌های تازه روبرو کرده. در این قانون که در 21 آگست اعلام شد، صدای زنان عورت توصیف شده و آمده که در بیرون از خانه تمامی بدن زنان به شمول صورتشان باید پوشیده باشد. آرش همایون گزارش می‌دهد.
در نشست امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد که ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت کابل آغاز می شود، روزا اوتونبایوا نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد و رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما گزارش تهیه شده اش را در مورد وضعیت کنونی افغانستان ارائه خواهد کرد. در این گزارش که هر سه ماه یک بار توسط سرمنشی سازمان ملل متحد به شورای امنیت و مجمع عمومی این سازمان تهیه می شود، از فعالیت های هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما در افغانستان، بررسی مسائل سیاسی، وضعیت بشری در این کشور و پیشرفت ها و مشکلات در زمینه حقوق بشر یادآوری شده و موضوعات بعد از گزارش قبلی که در 13 ماه جون ارائه شده بود مورد ارزیابی قرار گرفته است. در بخشی از این گزارش که روز سه‌شنبه در وبسایت سازمان ملل متحد منتشر شد، گفته شده که با توجه به گزارش ها در مورد اختلافات داخلی، ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان ارسال پیام های مبنی بر وحدت و اطاعت را به مردم بیشتر کرده است. در این گزارش علاوه بر حملات شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش و برخی گروه های کوچکی دیگر و سیاست های سخت گیرانه طالبان علیه زنان و قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر اشاره شده و گفته شده که این قانون زنان در افغانستان را با محدودیت های جدید روبرو کرده است. در این قانون که در 21 ماه اگست اعلام شد، در کنار سایر محدودیت ها آمده است که تمام بدن زنان به شمول صورتشان باید پوشیده باشد و صدای آنها نیز عورت خوانده شده است. قرار است روزا اوتونبایوا رئیس دفتر یوناما گزارش تازه‌ای از وضعیت افغانستان را به شورای امنیت ارائه کند. در آستانه نشست تازه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان، کمیته فرعی پارلمان اروپا در نشست وضعیت کنونی حقوق بشر در افغانستان را روز سه‌شنبه به بررسی گرفت. شکریه بارکزی، عضو ولسی جرگه در نظام جمهوری مخلوع و فعال حقوق زنان که در این نشست اشتراک داشت، از جامعه جهانی خواست تا به وضعیت کنونی افغانستان به ویژه وضعیت حقوق بشر در این کشور توجه بیشتر داشته باشند.
افغانستان نباید به میدان جنگ جیوپولیتیکی تبدیل شود. افغانستان باید آزادی جلسات را داشته باشد. افغانستان باید عدالت را برای همه تضمین کند. کشتار دست جمعی هزاره ها باید متوقف شود. آپارتاید جنسیتی باید متوقف شود و همه باید علیه آن متحد شوند. باید در کنار مردم افغانستان باشیم. در کنار کسانی که تا هنوز هم در پاکستان و ایران زندگی می کنند و هیچ امیدوار نیستند که آینده ای دارند یا نه.
خانم بارکزی که با چند تن دیگر از فعالان حقوق زنان در این نشست شرکت کرده بود، برای رادیو آزادی گفت که روز پنجشنبه در پایان این نشست قطعنامه نیز صادر خواهد شد. این نشست ها در حال در مورد افغانستان دایر می شود که حکومت طالبان تا اکنون به درخواست های جامعه جهانی به ویژه کشورهای غربی و مدافعان حقوق بشر برای توقف رفتارهای سخت گیرانه ایشان با زنان و دختران در افغانستان توجه نکرده و به این رفتارهایشان ادامه دادند. بانک سازمان ملل متحد از مواضع تند طالبان ابراز نارضایتی کرده، اما گفته که به حمایت از مردم افغانستان و تعامل با حکومت موقت طالبان که تا هنوز از سوی هیچ کشور در جهان به رسمیت شناخته نشده ادامه خواهد داد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ما www.azadiradio.com. مردم در بدخشان خواهان اثرگیری پروازهای شرکت‌های هوایی هستند.
حالا در این وقتی که خصوص سرکا دور و برای شیبر و مثلا کوتلای دیگر ترانسفورت هوایی اگر صورت بگیره، این خیلی برای مردم سهولت میخواد.
تا لحظات دیگر در این مورد به شما بیشتر خواهیم گفت. سازمان جهانی صحت WHO از ثبت یک مورد جدید ویروس پولیو یا فلج کودکان در جنوب افغانستان خبر داده. WHO روز گذشته در گزارش گفت که این مورد جدید در ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار ثبت شده. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
همزمان با نشر گزارش‌ها در مورد توقف کمپاین تطبیق خانه به خانه واکسن ضد پولیو در افغانستان، سازمان جهانی صحت WHO از ثبت یک مورد جدید ویروس فلج کودکان در جنوب افغانستان خبر داده است. WHO در گزارش تازه خود که روز سه شنبه نشر شده، اعلام کرده که این مورد ویروس پولیو در ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار به تاریخ 10 آگوست ثبت شده است. در گزارش این سازمان آمده که تعداد موارد مثبت ویروس فلج کودکان در سال 2024 تا به حال 36 مورد بوده که از جمله 19 مورد آن در افغانستان و 17 مورد آن در پاکستان ثبت شده است. در ادامه آمده که 35 نمونه محیطی مثبت ویروس فلج اطفال در این هفته گزارش شده است. 5 مورد آن مربوط به افغانستان و 3 مورد آن از پاکستان است. WHO افزوده که این 3 مورد در ولایت‌های قندهار، کابل و هلمند بوده است. با گفته سازمان جهانی صحت، تعداد نمونه های محیطی در سال 2024 میلادی 406 نمونه بوده که 71 مورد در افغانستان و 335 مورد آن در پاکستان ثبت شده است. این در حال است که سازمان ملل متحد روز دوشنبه 26 سنبله در گزارش اعلام کرد که حکومت طالبان کمپاین تطبیق واکسین خانه به خانه ضد پولیو در افغانستان را متوقف کرده است. اما یک روز پس از آن وزارت صحت عامه حکومت طالبان گزارش‌ها در پیوان به توقف یا منع کمپاین تطبیق واکسن پولیو یا فلج کودکان در افغانستان را تکذیب کرد. شرافت زمان سخنگوی این وزارت حکومت طالبان در پیام ارسالی به رسانه‌ها گفت که در مورد به تعویق انداختن واکسن پولیو یا توقف آن رسما هیچ دستوری وجود ندارد. اما گزارش‌ها در مورد ممنوعیت کمپاین واکسن خانه به خانه ضد بیماری پولیو یا فلج کودکان نگرانی های را در افغانستان ایجاد کرده است. شبکه دادخواهی برای افراد دارای معلولیت روز چهارشنبه در نشست اعتراضی در ولایت بلخ در این مورد اعتراض کرد. سید محمد یعقوب یزدان پرست سخنگوی این شبکه در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در شرایطی که حکومت قادر به رفع مشکلات معلولین فعلی نیست، بی‌پروایی به کارزار پولیو پیامدهای ناگوار را به همراه داشته و عدم واکسن پولیو میتونه منجر به چالش‌های جدی بر سلامتی شهروندان شود و افراد دارای معلولیت بیشتر بسازد.
شماری از معلولین ولایت بلخ از حکومت طالبان و جامعه جهانی خواستند که فعالیت‌هایشان را از لحاظ کمیت و کیفیت در خصوص کمپاین ضد پولیو تقویت کنند. این نگرانی‌ها در حال مطرح می‌شود که شماری از خانواده‌هایی که کودکانشان به بیماری پولیو مبتلا شدند می‌گویند آنان در وضعیت بدیهی قرار دارند. یک بانو از شهر کابل که نخواست در گزارش از اونام گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
بچه های که من مریض شد بزرگ پیش دکتر مراجعه کردم، هر جای که بردمش گفت که پلو میفکر زده نمیتونه، را گشته نمیتونه، حمله سرش می شد دو دفعه سه دفعه حمله می روز هم حمله سرش می یکی همه تو بیچاره را ناتوان میکنه.
با گفته دکتران پولیو بیماری ویروسی است که درمان ندارد و با آسیب رساندن به رشته‌های مهم عصبی در ستون فقرات سبب فلج شدن بدن می شود. دکتران می گویند که یگانه راه پیشگیری از این بیماری تطبیق واکسن ضد پولیو است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حملات گسترده دیروز از طریق پیجرها یا دستگاه‌های پیام‌رسان در لبنان واکنش‌های زیادی را برانگیخته. دلیل اصلی این انفجارهای مرگبار دستگاه‌های پیام‌رسان تا هنوز معلوم نیست. پس از این حملات بر گروه حزب الله لبنان تحت حمایت ایران درخواست‌های برای پیگرد قانونی شرکت‌های تولید کننده این پژره‌ها در تایوان و هنگری مطرح شده. آرش همایون گزارش می‌دهد.
از حملات مرگبار با انفجار پیجرها یا دستگاه‌های پیام‌رسان در لبنان حدود 24 ساعت می‌گذرد، اما تا هنوز مشخص نیست که چه کسی و چگونه این حملات را سازماندهی کرده. خبرگزاری رویترز از قول یک منبع امنیتی لبنانی نوشته که این پیجرها توسط شرکت گولد اپولو مستقر در تایوان تولید شده، اما شرکت گولد اپولو در یک اعلامیه مطبوعاتی گفته که آنها این پیجرها را نساختند و به گفته آنها شرکت BAC در هنگری که اجازه تولید این محصول آنها را دارد این پیجرها را ساخته است. شرکت BEC در هنگری تا حال در مورد چیز به رسانه ها نگفته. گروه حزب الله لبنان که تحت حمایت ایران قرار دارد، موساد سازمان استخبارات اسرائیل را به جاسازی مواد منفجره در وسایلی که آنها استفاده می کنند متهم کرده. اردوی اسرائیل تا هنوز از اظهار نظر در این مورد خودداری کرده است. در این حمله که روز سه‌شنبه 17 سپتامبر صورت گرفت، حداقل 12 تن کشته و حدود 3000 تن دیگر زخمی شدند. حزب الله لبنان که از آغاز جنگ در نوار غزه در امتداد سرحد با نیروهای اسرائیلی در حال جنگ است، تهدید کرده که از این حملات انتقام خواهد گرفت. یک منبع ارشد امنیتی لبنان گفته که حزب الله 5000 دستگاه پیجر یا پیام رسان را از شرکت گولد اپولو خریداری کرده و این دستگاه ها در آغاز سال جاری وارد لبنان شده است. اعضای حزب الله در لبنان برای ارتباطات خود از دستگاه های پیجر یا پیام رسان استفاده می کنند که با تکنولوژی پیشرفته مجهز نیست و هدف آن محافظت از خود در برابر نظارت اسرائیل می باشد. منابع در لبنان گفتند که استخبارات اسرائیل مواد کوچک منفجره را در این پیجرها جاسازی کرده که جدا ساختن آن یک امر دشوار است. این مواد منفجره توانایی دریافت کد را از راه دور دارند و حمله دیروز زمان رخ داد که حدود 3000 این دستگاه ها به طور همزمان کد را دریافت کرده منفجر شدند. پس از این حمله شماری از کشورها از جمله روسیه خواستار یافتن علت اصلی این رویداد شده و هشدار دادند که این حمله باعث گسترش بیشتر درگیری ها در شرق میانه خواهد شد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. مسابقه کرکت میان افغانستان و آفریقای جنوبی امروز آغاز شد. سلسله بازی‌های یک روزه است میان دو کشور در شهر شارجه امارات متحده عربی روان است. آفریقای جنوبی در حال بتنگ است. تا اکنون 35 دوش کرده و 5 بازیکنش را از دست داده. دومین مسابقه دو کشور بر روز جمعه 20 سپتامبر و بازی سومی هم روز یکشنبه 22 سپتامبر برگزار خواهد شد. زبیه شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی در مورد این رقابت ها بیشتر میگوید.
این نخستین بازی پنجاوره هر دو تیم در چارچوب سلسله رقابت های یک روزه بین المللی هست که بدون جام جهانی برگزار میشه، اگرچه هر دو تیم قبلا در جام جهانی سال 2019 و همچنان جام جهانی سال 2023 مقابل هم قرار گرفتن که هر دو بار تیم آفریقای جنوبی افغانستان یک بار با اختلاف 5 ویکت، یک بار دیگه هم با اختلاف 9 ویکت شکست داده. اما بدون جام جهانی این دو تیم هیچگاه در برابر هم مسابقات سلسله رقابت‌های یک روزه بین المللی کرکت را یا سریز رقابت‌های کرکت را با هم نداشته و در مسابقه دوم هر دو تیم به روز جمعه با هم رقابت میکنن و آخرین رقابتشون به روز یک شنبه اول میزان برگزار میشه. البته تمامی مسابقات، یعنی این سه مسابقه که هر دو تیم با هم رقابت میکنن، در استادیوم بین المللی کرکت شارجه در امارات متحده عربی برگزار میشه که استادیوم خانگی کرکت افغانستان به شمار میره و هر تیمی که از مجموع 3 مسابقه در 2 مسابقه پیروز شود، جام قهرمانی این تورنمنت که به صورت 50 برگزار می شود به دست خواهد آورد.
زبیع شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی گزارش می داد در مورد بازی امروز تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آفریقای جنوبی. آفریقای جنوبی در حال بتنگ است، 36 دوش انجام داده و 6 بازیکنش را هم از دست داده. نتیجه این بازی را امروز از رادیو آزادی به شما خواهیم گفت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. شماری از باشندگان ولایت بدخشان از توقف پروازهای هوایی به کابل شکایت دارند. آنان میگویند نبود ترانسپورت هوایی سفرهای طولانی و دشوار زمینی را به همراه داشته. آنان خواهان اثرگیری پروازهای شرکت‌های هوایی هستند که پیش از حاکمیت طالبان برقرار بود. همکارم گزارش می‌دهد.
با گذشت 3 سال از توقف پروازهای هوایی بین بدخشان و کابل تحت حاکمیت طالبان، مردم بدخشان همچنان با مشکلات زیادی به دلیل نبود حمل و نقل هوایی روبرو هستند. مسیر زمینی فیض آباد به کابل که بیش از 10 ساعت طول می‌کشد، به دلیل وضعیت نامناسب جاده‌ها، ناامنی و شرایط سخت طبیعی برای ساکنان این منطقه بسیار چالش برانگیز شده است. مردم خواستاری از سرگیری پروازهای هوایی به این ولایت هستند. نورالله شهروند 33 ساله فیض آباد در گفتگو با رادیو آزادی توضیح داد که نبود پروازهای هوایی مشکلات زیادی برای مسافران ایجاد کرده است. او از مقام های محلی می خواهد که به این مشکل مردم رسیدگی کنند. نورالله بیشتر می گوید:
اگر پروازها شروع شود و پروگرام ها شروع شود، حتی سهولت به مردم بدخشان است. آن به این وقتی که خصوص سرک ها دور و برای های شیبر و مثلا کوتلای دیگر ترانسپورت هوایی اگر صورت بگیره، این خیلی برای مردم سهولت می آید. خوشحال از مردم از این بسیار استقبال می کند.
نورالله یادآور شد که قبل از روی کار آمدن طالبان، شرکت خصوصی کامیر هفته 2 پرواز از بدخشان به کابل داشت که برای ساکنان ولایات بدخشان و تخار یک مسیر ساده و ایمنتر به سمت پایتخت محسوب میشد. نجیب الله یکی دیگری از باشندگان بدخشان نیز بر ضرورتی از سرگیری پروازهای شرکت‌های خصوصی تاکید و از مسئولان میخواهد تا به این مشکل رسیدگی کنند.
خوب است که باید پروازها را روی دست بگیرد تا مشکلات مردم اصل سلات این دموی را هم نامی شد. سال انگار که بنده شسته کم شهر مردم در زمستان پروازه باشد بهتر نیست.
همچنان فعالان مدنی بدخشان نیز خواهان بازگشایی پروازها و کاهش قیمت تیکت ها هستند. حبیب الله پیام یکی از این فعالان در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که نبود پروازهای هوایی فشار زیادی بر مردم وارد کرده است.
بدخشان که برایت دو رفتاره است، وقتی دور است معنایش است که مشکلات بیشتر از در قسمت رفت آمد از روی زمین پروازهای هوایی وجود داشته باشد، در شکل وجود ندارد سهولت برای مردم بار میاره و مردم کوپنور کسایی گفتم کار دارن یا مقامات حکومتی یا هم کسایی که زندگی خوب تر دارن اونو میتونن با صورت کراشن انجام بدن، در زمانی کمتر انجام بدن و طبعا صورت دیگه بنفع مردم است. طبعا مردم از استقبال میکنن، مردم از گپ خوش هستند.
در زمان حکومت جمهوریت قیمت تیکت طیاره 7000 افغانی به فروش میرسید. با وجود تلاش های فراوان برای مصاحبه، سخنگوی والی و رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان از اظهار نظر خودداری کردند. مسافت بین بدخشان و کابل بیش از 630 کیلومتر است و مسافران زمینی باید از 5 ولایت عبور کنند که سفر زمینی به حداقل 10 تا 12 ساعت زمان نیاز دارد. قبل از سقوط جمهوری افغانستان پروازهای کامیر راهی سریعتر و امنتر برای این مسیر بود، اما پس از به قدرت رسیدن طالبان در بیش از 3 سال گذشته این پروازها متوقف شدند و ساکنان بدخشان همچنان با مشکلات مسافرتی مواجهند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه، 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده خبرهای مهم را به شما داریم.